از سوغات محلی استان میتونیم به کلاکنجی، به زیبرساق، روغن حیوانی، عسل و محصولات صنایع دستی بخور مثل کشک و به قول معروف اینها اشاره بکنیم و میتونیم ارائه بدیم به گردشگران، میتونن استفاده کنن و با خودشون انشالله ببرن.
بله بسیار متشکرم از شما آقای مومنی، خدا قوت میگم به شما و همکارانتون و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
سلامت باشید، سالی خوب داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم، خداحافظ شما.
خب بریم به سراغ پرسش برنامه واپسین. کتاب نوروزنامه از کیست؟ 1. جاهز، 2. ابوریحان بیرونی، 3. خیام و 4. حکیم فردوسی. و پاسخهای شما رو هم مرور بکنیم، ولی یه جا هم من میخوام یه معرفی خیلی کوتاه هم از این 4 بزرگ داشته باشم، همینجا انجامش بدم. جاهز جانورشناس، خوشنویس و ادیبی است که اهل بصره بود و البته کتابهاش در حوزه جانورشناسی از جمله کتاب الحیوانش بسیار کتاب عجیب و مفیدی است. ابوریحان بیرونی، جاهز رو بگم که در قرن دوم و سوم زندگی میکرد. ابوریحان بیرونی در سده 4 و 5 هجری زندگی میکرد، ریاضیدان، ستاره شناس و همینطور این رو هم بگم اهل خارزم بود. از کتاب‌های معروفش هم کتاب التفهیمه. خیام هم که می‌دونید شاعر و ریاضیدان، ستاره شناس در سده 5 و 6 و حکیم فردوسی هم که حماسه سرا و شاعر نامدار خراسانی اهل طوس در سده 4 و 5 خورشید. این شنونده های ما نظر با خیام دارن، آقای محمد آبادی و همینطور مهدی خاکباز از دربند لرستان و آقای محمد هداوندی از پاکدشت و آقای خانم آمری از شاهرود و محمد رضا اکبری از شاهین شهر اصفهان، بهنام کاظمی از شیراز و ابو طالب مرتضوی هم از مازندران نظر با خیام دارن. بریم به سراغ صفحه دیگر از مجله سرزمین نوروز.
نوروز به روایت سیاحان.
نوروز فقط یک جشن نیست، نوروز یک آیینه. آیین مبتنی بر حضور جمعی و مشارکت جمعی است و خوشا به حال کسانی که به ایران آمدند و تونستن در این آیین‌های جمعی شرکت بکنند و فرهنگ ایران رو مستقیم ببینند و تجربه بکنند. ما در گفتگو با آقای دکتر ریاحی در روزهای گذشته بررسی کردیم ببینیم که کدام گردشگرها در نوروز گذرشون به ایران افتاده و آیین‌های جمعی و نوروز ایرانی رو گزارش کردند. امروز هم این بحث رو با ایشون ادامه میدیم. آقای دکتر به شما سلام میکنم.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان. برنامه فاخر سرزمین نوروز که انصافا دوستان عزیز همت کردند و همچنین عزیزان شنونده و بزرگوار،
خیلی متشکرم از لطف و محبت شما آقای دکتر ریاحی. امروز هم شنونده هستیم ببینیم که از کدام یکی یا از در واقع شاید از چند گردشگر بخواهید صحبت بکنید. ما شنونده شمایی.
بله، در ادامه برنامه گذشته که خب امروز هم معرفی یکی از سیاحان ایست که آداب و رسوم و آیین‌های ایرانی خصوصا نوروز رو مورد توجه قرار داده، شخصیست به نام خانم مات فون روزن سوئدی.
بله.
که ایشون از اشرافزاده های سوئده که در دوره پهلوی اول به ایران اومده و با توجه به جلوه های طبیعی، فرهنگی و به ویژه اجتماعی ایران مطالبی رو گردآوری و تحت عنوان سفر به دور ایران منتشر کرده است. خانم مات فون روزن در انعکاس مسائل فرهنگی و آداب و آیین‌های ایرانی از جمله نوروز توصیفات نسبتاً خوبی رو ارائه کرده است. گزارش او از نوروز 1313 شمسی خواندنی است. او در فرازی از این اثر چنین آورده: روز 21 مارس برابر با اول فروردین ماه، آغاز جشن‌های نوروزی، همه مردم ایران خوشحال هستند.
بله.
و لبخند بر لبان آنان نقش می‌بندد.
به به.
در حالی که خورشید می‌درخشید، گل‌ها شکوفه کرده بودند و جویبارها در میان کوهستان‌ها همانطور که می‌غلتیدند و پیش می‌رفتند، آواز یه گوشنوازی رو زمزمه می کردن. مردم ایران در نوروز آن سال در حالی جشن می گرفتن که 1313 سال شمسی از هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و آله پیامبر گرامی مسلمانان از مکه به مدینه می گذشت. ایرانیان مطمئن بودند که با تلیعه این سال و آغاز بهار جدید هم الطاف الهی شامل حال اونها میشه. مردم ایران با تمام وجود و از ته قلب بهار رو خوش آمد میگفتند. آنها برای چندین هفته خود رو برای انجام این مراسم که جشن‌های ملی آنان است آماده ساخته بودند. حتی فقیرترین مردم ایران هم در پشت قاب و پشت کوزه گندم کاشته بود تا خانه گلی آنها بوی بهار بدهد و خداوند بزرگ سال پربار و پرمحصولی رو به آنها ارزانی کنه.
بله.
در جای دیگه خانم مات فون روزن که در اوایل فروردین ماه همون سال که عرض کردم سال 1313 شمسی بوده، با اتومبیل از تهران راهی اصفهان میشه تا قسمتی از تعطیلات نوروزی رو در اونجا اقامت کنه و در اون فضای بهاری و پرنشاط به توصیف شهر میپردازه. از زیبایی طبیعت، هوای خوش، آب جاری زاینده رود، رونق اصناف و بوی خوش مغازه تباخان، حال و هوای شهر و مردمان امیدوار و بازاری که در آن صنعتگران و هنرمندان با آغاز سال نو و با جدیت و امید به کار و تلاش پرداختند.
چه توصیف زیبایی. بله، خیلی متشکریم آقای دکتر که این توصیف زیبا رو انتخاب کردید و به زیبایی هم برای ما خواندید. آرزو میکنم که سالی خوب پیش روی شما و خانواده محترمتون باشه و در سال نو هم این خوشبختی و خوشوقتی رو داشته باشیم که با شما همراه باشیم.
سپاسگزارم.
خیلی متشکرم ازتون.
برای شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند.
زنده باشید. بدرود. تا سالی دیگر.
خدا حافظ.
آقای دکتر ریاهی اشاره کردن به خرمی و شادی ایرانیان، ایرانیان البته ایران تاریخی و ایران فرهنگی. اجازه بدید که من اتفاقا بخشی از همین کتاب نوروزنامه رو براتون بخونم که نوشته: به اول سال که هر روز نوروز جشن کنند و به خرمی پیوندند، تا نوروز دیگر عمر در شادی و خرمی گذارند و این تجربت حکما کردند. میگه که در ابتدای سال در نوروز که مردمان شاد باشند تا پایان سال این شادی بر دوام خواهد ماند. بریم به سراغ همین کتاب ارزشمند نوروزنامه که پاسخهای شما رو مرور کنیم که ببینیم شما فکر میکنید نوروزنامه اثر کیست؟ 1. جاهز، 2. ابوریحان بیرونی، 3. خیام، یا 4. حکیم فردوسی؟
پاسخ خیام. سپاسی هستم از شهستان کازرون. تندرست باشید.
جواب سال امروز گوگینه 4 می باشد. خانم سالوی از آقرالان غرکک چون سال خوبی در پیشه داشته باشه. خدا.
جواب ابوریحان بیرونی، سید عبدالله حسینی.
حالا که صحبت از ابوریحان بیرونی شد، بگم که خانم اقدس حق‌پرست از آذربایجان شرقی، سید جلال هاشمی و همینطور خب این تکراریه باز دوباره، خانم اقدس حق‌پرست نظر بر این دارن که کتاب نوروزنامه رو ابوریحان بیرونی نوشت. خب بریم به سراغ یک صفحه دیگر از مجله امروز و ببینیم که در این صفحه های پایانی چه خبره.
امروز در سرزمین نوروز،
بریم به سراغ یکی از بخش‌های خوب و مورد علاقه شما شنونده‌های محترم که تاریخ رو مرور می‌کنیم به روایت آقای رضا مختاری اصفهانی. آقای اصفهانی به شما سلام می‌کنم، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین نوروز، روز و روزگارتون بخیر باشه.
سلامت باشید. در روز 29 اسفند شنونده شما این، بفرمایید.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1268 که قرارداد رژی میان ایران و یک شرکت بریتانیایی به امضا رسید. این قرارداد در واقع انحصار توتون و تنباکو بودش که ایران به یک فرد بریتانیایی به نام جرالد تالبوت دادش. ناصرالدین شاه قاجار در زمانی که میخواست سفر سومین سفر فرنگش بره دچار بیپولی بود و برای تأمین هزینه سفر این امتیاز رو به جرالد تالبوت دادش که قرار شده بود که به مدت 50 سال در واقع این انحصار خرید فروش و نظارت بر زراعت و اینها در اختیار این شرکت بریتانیایی باشه که صدر اعظم ناصرالدین شاه میرزا علی اصغرخان امین سلطان نقش بسیار زیادی در امضای این قرارداد داشتش و قرار شدش که سالانه مبلغ 15,000 لیره استرلینگ به علاوه 1/4 سود خالص در واقع حاصل از توتون و تنباکو ایران که به فروش می‌رسید توسط این شرکت بریتانیایی به ایران در واقع به شاه داده بشه. خب این قرارداد بخش مهمی از جامعه ایران رو زیر یوغ در واقع یک شرکت خارجی می‌برد، از زاره تاجر و به همین جهت تجار در این مورد بسیار معترض بودن و خب می‌دونیم که اعتراضات شروع شد و نهایت با حکم میرزا حسن شیرازی مرجع تقلید مقیم سارمرا تمام اونچه که شاه و بریتانی‌ها رشته بودن پنبه شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1312 که در گذشت سید اشرف الدین حسینی قزوینی یا گیلانی هستش. ایشون در واقع کسی است که بیشتر ما او رو به عنوان نسیم شمال میشناسیم، متولد قزوین بودن و کودکی توأم با فقر و افاقه داشتن. تحصیلاتشون رو در علوم دینی در مدرسه صالحیه قزوین شروع کردم، بعد از اون به کربلا رفتم، 5 سال در کربلا بودم، بعد به ایران بازگشتن، مدتی در زنجان و تبریز تحصیل علوم دینی خودشون رو ادامه دادن. اما اون چه که در زندگی در واقع سید اشرف در واقع عظیمت او به شهر رش هستش که زمان انقلاب مشروطه و ایشون روزنامه نسیم شمال رو منتشر میکنه و بخش مهمی از این روزنامه اشعار اوست که توسط مردم خونده میشد و بسیار او رو مشهور کرد. اما سید اشرف الدین گیلانی رو با متنفذین گیلان درگیر ساخت بعد از بمباران یا به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه. او رش رو ترک کرد، به منطقه اجتهاد رفتش و بعد از اینکه رش بار دیگه به دست مشروط خان افتاد و کمیته ستار تشکیل شد، او به رش بازگشت و عضو کمیته شد و نسیم شمال رو دوباره منتشر کرد و به نوعی ارگان کمیته ستار هم بودش. ولی او بعد از اینکه در واقع روزنامه رو منتشر میکرد و در دوره مجلس دوم هم نسیم شمال همچنان منتشر میشد، اما پس از التیماتوم روسیه و بریتانیا و تعطیلی مجلس دوم، روزنامه نسیم شمال توسط روس‌ها توقیف شد و چاپخانه اوربت الوسکای رش که روزنامه نسیم شمال رو منتشر میکرد توسط روس‌ها به آتش کشیده شد و او به تهران اومد. در تهران زندگی پرفراز و نشیبی داشتش، به طوری که مدت تحت حمایت سپهدار رشتی بود، دچار اختلال حواس شد و حتی به دارالمجانین برده شد و در کسانی مثل ملک الشعراء بهار سید حسن مدرس سعی کردن رو از دارالمجانین بیرون بیارن و در این زمان وحید دستگیری مراقبت از او رو گفته گرفت. به نوعی میشه گفتش که در واقع سید اشرف الدین حسینی که مردم با اشعار او خاطرات خوبی داشتن، وضعیت تراژیکی در پایان زندگیش داشت و شرح های بسیار با کتابی سعید نفیسی از او داره که در مجله سفید و سیاه منتشر شده و بعد تو مجموع مقالات نفیسی اومده. و آخری مناسبت
اگر خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، خدمت تو عرض کنم که مربوط هست به سال 1329 که تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، در واقع یک آرزویی که از نیمه دهه 20 شروع شد و کمیسیون مخصوص نفت که از اون کسانی مثل مصدق، حسین مکی، حائری‌زاده، الهیار صالح، عبدالقدیر آزادنن این در واقع طرح رو ریختن و در اون طرح به نام سعادت ایران و به منظور کمک به صلح جهانی اینا پیشنهاد کردن که نفت ایران در تمام مناطق، این که نفت ایران در تمام مناطق، چون حزب توده میگفت نفت جنوب باید ملی شد، اینها اعلام کرد نفت ایران در تمام مناطق باید ملی شد و امروز مجلس سنا بعد تصویب مجلس شورای ملی این طرح رو تصویب کرد و به نوعی نفت ایران ملی شد.
خیلی متشکرم از شما آقای مختاری برای همراه بودنتون در سال 1403، از شما سپاسگزاری میکنم.
خواهش میکنم. من امیدوارم که سالی که در واقع چند ساعت دیگه میشه گفت کمتر از 24 ساعت دیگه شروع میشه،
بله،
سال خوبی برای ملت ایران و شما باشه.
به امید خدا. خیلی متشکرم. خدا نگهدار تا سال بعد.
خدا نگهدار شما باشه.
نوروزنامه اثر کیست؟ 1. جاهز، 2. ابوریحان بیرونی، 3. خیام و 4. فردوسی. خانم گلجهان گزینه سه خیام رو انتخاب کردن. شنونده دیگری با شماره 910-2095 گزینه دو ابوریحان بیرونی و همینطور یدالله زاره از شیراز گزینه خیام رو انتخاب کردن. مرضیه بلاغی از قم گفتن اصلاح میکنم گزینه سه. علی اکبر خیریان جوابشون ابوریحان بیرونی است. خانم پیمانی از خمینی شهر هم گفتن خیام و همینطور حسن شقاقی از تاکستان هم گزینه یک رو انتخاب کردن جاهز. در آستانه شبهای قدر میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر دهدست و درباره اعمال این شبها از ایشون بشنویم. آقای دکتر به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، درود بر شما جناب آقای مؤمنی.
همچنین بر شما
و بهترین درودها به شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه.
خیلی متشکرم. شبهای قدر واقعا مثل نوروز میمونند و جان و دل رو قراره که صفا بدیم و روزگاری نو آغاز بکنیم. درباره اعمال این شبها بفرمایید آقای دکتر.
بله، جمله که شما آغاز کردید خیلی جمله زیبا و مغز مطلب بود.
سلامت باشید.
و نوروز حقیقی که روز نو است، شبهای قدر است.
بله.
برای اینکه در شبهای قدر قرار ما آدم نوعی بشیم، جدید بشیم، رفتارهامون انشالله رشد کرده تر باشه. در دستورات اعتقادی و دینی ما 8 برنامه برای شبهای قدر آمده. من 3-4 دونش رو فقط نام میبرم که خلاصه و مغز شبهای قدر. 1. اولین عمل شبهای قدر در روایات ما آمده که غسل شب قدره، یعنی بعد از آن مغرب انسان یه آبی رو خودش بریزه و غسل کنه به نیت غسل شب قدر. هممون میدانیم که غسل در دستورات اسلامی دو معنا داره. یه معنای ظاهریه، یعنی آدم بره زیر دوش آبی بریزه، خب از نظر جسمی و روحی شاداب بشه، تمیز بشه بیاد. ولی من گمان میکنم دستور غسل یک معنای باطنی و بسیار زیباتر از ظاهری داره.
بله.
و اون این است که آب شب قدر را روی قلب خودت بریز و چرکهای حقد و کینه و زشتی ها را از قلبت بشور ببر بیرون. غسل واقعی برای شب قدر به این معناست، یعنی وقتی میری زیر دوش بگو خدایا تو شاهد باش هر چی بدی و کینه و زشتی و خطا از مردم تو دل من تو قلب من بوده، من برای رضای تو همه رو بخشیدم و از کسی حقد و کینه ای به دل ندارم. این میشه غسل شب قدر. 2. زیارت حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، که این هم از رمز و رازهای شب قدره، یعنی با خدا تعهد کن که پای کار قیام ابی عبدالله بمانی. 3. عبارت هست از مراسم احیا و قرآن سرگذاشتن. و بالاخره 4 که خیلی در گرانبهایی است، 2 رکعت نماز شب قدره.
بله.
که هر رکعت 1 حمد و 7 قل هو الله داره و بعد از اتمام نماز 70 استغفار داره. انشالله که همه ما موفق به بهترین توجهات باشیم و زیباترین عمل شب قدر دستگیری از بیچارگان.
بله.
و هم مقمی پاک کردن از دل دیگران.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. جا داره که واقعا شبهای قدر رو هم مثل نوروز تبریک بگیم. من هم شبهای قدر و هم آمدن نوروز کهن رو به شما تبریک و شادباش میگم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا برکت تو زندگی همه ما مقرر کنه.
سلامت باشید، خدا نگهدار، تا
سال دیگه. خداحافظ شما.
خب بریم به سراغ پرسش برنامه امروز. نوروزنامه از کیست؟ 1. جاهز، 2. ابوریحان بیرونی، 3. خیام و 4. فردوسی. پیامک های شما پرشماره و واقعا یه مقدار انتخاب کردنش هم کار سختی است. یکی از دوستان نوشتند که سلام کردم و نوشتند دوباره درباره شخصی به نام جاهز که در گزینه ها بود توضیح بفرمایید که چه کسی بوده و اسم کتابش چیه. جاهز جانورشناس، ادیب و خوشنویس بود، اهل بصره بود و در بین عرب ها شخصیتی داره مثل عبید زاکانی در فرهنگ ما، در آثارش طنز بسیار پررنگ و در سده دوم و سوم زیست میکرد. یکی از مهمترین کتابهاش کتاب الحیوانه، خیلی خوب میاد حیوانات رو معرفی میکنه، ویژگی ها و صفت هاشون رو میگه. امیدوارم که کافی بوده باشه برای بیشتر دانستن به کتاب ها سر بزنید. خیلی متشکرم. همونطور که بسیاری از شما عزیزان گفتید، کتاب نوروزنامه اثر گرانقدر و گرانسنگ خیام، شاعر و ریاضیدان و ستاره شناس و همه چیزدان ایرانی است. خیلی متشکرم از شما. جا داره که تشکر بکنم از همه همکارانمون که در سال 1403 با ما همراه بودند، از کسانی که در ارتباطات زحمت کشیدند، آقای مقدم، آقای خانم رضایی، خانم صادقی، خانم آزادی و همینطور صدا برداران پرشماری که امیدوارم حالا بتونم به اسم چند تاشون اشاره بکنم. امروز خانم کسایی زاده هستند، خانم گودرزی، آقای بخشی زاده و خانم بزی و دیگر عزیزان. جا داره که یاد دانیال معنوی رو هم گرامی بداریم که در این یک سال گوینده این برنامه بودن، آقای حاجی دری تهیه کننده محترم و همینطور جا داره که سپاسگزاری بکنیم از مدیر محترم گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، سرکار خانم کردی. نوروز زمان شعر و موسیقی و هنره. من خواستم با دو بیت شعر به پایان برسونم، اما اجازه بدید که حالا که صحبت از موسیقی کردیم یه تیکه بخونم و با آواز تمومش بکنیم. این یکی از ترانه های شناخته شده استاد سمین باغچه‌بانه. بازم گل نرگس اومد به خونه، به کوچه اومده نناب و پونه. بیا گل ریحون دارم دیگه نوروز تو راهه، بیا رنگین کمون دارم دیگه نوروز تو راهه. سپاس از توجهتون. نوروز بر شما مبارک و بدرود تا سال آینده.
بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی مرجع تخصصی.